اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس را تکراری، غیر سازنده و بی حاصل توصیف کرد. آقای کنعانی تاکید کرد جزایر سه‌گانه ایرانی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ادعای یک جانبه کویت درباره میدان غازی آرش را مردود دانست و گفت تنها راهکار منطقی و نتیجه بخش در این باره بازگشت به میز مذاکرات فنی و حقوقی و گفتگوی دو جانبه برای دستیابی به توافقی پایدار بر اساس حسن همجواری و احترام به منافع مشترک است. بر اساس آمارهای منتشره سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال تا پایان مرداد 406 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است. بر اساس این آمار میزان درآمد مالیاتی وصول شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده درآمدهای مالیاتی در 5 ماه امسال در مقایسه با رقم مصوب قانون بودجه 80% محقق شده است. بر اساس گزارش سازمان مالیاتی کشور 285 هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی به مالیاتهای مستقیم اختصاص دارد. بانک مرکزی از پرداخت 92700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش بنیان از ابتدای امسال تا پایان تیر خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پرداخت این میزان تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش بنیان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 63% داشته. به گزارش بانک مرکزی، پارسال همه تسهیلات پرداخت شده بانکی به بیش از 2900 شرکت دانش بنیان حدود 270 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال 1401 افزایش 52.2% داشت. دومین اجلاسیه 2000 شهید استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین یادواره 1521 شهید تیپ 48 فتح به کار خود پایان داد. این اجلاسیه با حضور مسئولان، خانواده های شهیدان و قشرهای مختلف مردم در دهکده دفاع مقدس یاسوج برگزار شد.
بازنمایی گوشه ای از عملیات والفجر 8، عملیاتی که با حضور مؤثر تیپ 48 فتح به انهدام سکوهای موشکی فاو منجر شد. سردار حکمتیان راز، فرمانده تیپ 48 فتح استان کهگیلویه و بویراحمد گفت
از سال 1365 که دیگه تیپ شکل گرفت، در عملیات غرورآفرین والفجر 8 به عنوان محور سوم سال 64 عمل کردند و سال 65 دیگه در عملیات های کربلای 4، کربلای 5، خطوط پدافندی، آزادسازی مهران.
حالا هم رزمان و خانواده شهدا در کنار مردم گرد هم آمده بودند تا در اجلاسیه‌ای یاد و خاطره 1521 شهید این تیپ را گرامی بدارند.
من به عنوان نوه ایشون سعی میکنم که راه آنها را ادامه بدم.
ما حس داریم از شهدا داریم، آرامشمون، آسایشمون.
رزمندگان رشادت های زیادی آفریدند، ایثارگری ها زیادی کردند در اون ذبح و زن.
این اجلاسیه همزمان بود با اختتامیه دومین کنگره ملی 2000 شهید کهگیلویه و بویراحمد. کنگره‌ای که با اجرای 30000 عنوان برنامه از 2 سال پیش کار خود را آغاز کرده بود. سردار مثنوی، جانشین فرمانده سپاه فتح استان گفت
92 سوژه در واقع دوران دفاع مقدس در سطح استان شناسایی شد که تبدیل به برنامه شد. 23 اجلاسیه در سطح استان برنامه ریزی شده.
برپایی نمایشگاه های رزمی، فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های این کنگره بود.
یکی از مهمترین برنامه‌های کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلویه ابوی رحمت، تولید و پخش بیش از 300 مستند و انیمیشن در حوزه دفاع مقدس است که می‌تواند فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی به نسل جوان منتقل کند. علیرضا عطایی پور، خبرگزاری صدا و سیما، دهکده دفاع مقدس، یاسوج.
مدیر عامل بورس انرژی خبر از عرضه جدید پساب در بورس انرژی تا آخر شهریور داد. به گفته ی آقای نقوی، از آخرین عرضه پساب در بورس 4 ماه می‌گذرد و علت این تأخیر نداشتن تضامین مالی شرکت‌های آب عرضه کننده است.
سال 86، آغاز 8 طرح فولادی در سراسر کشور. در اکثر کشورها کارخانه های فولادی در کنار دریاها ساخته می شود. اما در ایران این اصل چندان رعایت نشده. خاشه‌ای، استاد دانشگاه.
5 تا از این کارخانه های فولاد کشور ما متاسفانه در دشت های بحرانی که دچار بحران آب هستن احداث شد.
جوری مجوز به کارخانه دادن، چجوری یعنی مشخص کردن که آبش تأمین بشه.
مثلا برای تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی بیش از 500 هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی کسر می‌شد، یعنی مصرف 5 روز تهران. حاتمی، معاون بهره برداری فولاد بافته‌ای است.
به طور کلی به ازای هر 1 کیلو آهن اسفنجی مطابق با اسناد و مبانی علمی 1 لیتر آب مصرف میشه.
حالا با یک ابزار بورسی سعی شده این تهدید به فرصت تبدیل شود، آن هم به لطف قانون بهره‌گیری از پساب، با هدف تأمین مصارف صنایع که هم در قانون بودجه آمده و هم برنامه 7. بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب.
وزارت نیرو موظف کرده که ساماندهی بکنه در مورد آب صنایع پر آب طلب.
اردیبهشت امسال هم نخستین معامله پساب از مسیر بورس انرژی اتفاق افتاد. نقوی، مدیر عامل بورس انرژی.
عرضه کننده شرکت فاضلاب تهران بود. سفارش فروش ما اون روز 5 میلیون تن عرضه بود که در نهایت 1,800,000 متر مکعب به ارزشی بالغ بر 16,000 تومان مورد معامله قرار گرفت و یکی از شرکت‌های سیمانی خریده شد.
اما از آن تاریخ تا کنون دیگر پساب در بازار بورس انرژی عرضه و معامله نشده. نقوی، مدیر عامل بورس انرژی.
اکثر این شرکت‌ها فاضلاب دولتی‌اند و به لحاظ مالی در حقیقت خیلی شرکت سوددهی نیستند و خب باید منابع کافی داشته باشن تا بتونن متناسب با اون ضمانت‌نامه نزد بانک بذارن که اگر از تعهدات خودش نکول کرد، از طریق اون ضمانت‌نامه خریدار اطمینان خاطر پیدا بکنه که خسارتش رو دریافت بکنه.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی، بعضی از شرکت‌های استانی ضمانت‌نامه‌های خود را تأمین کردند که احتمالاً تا آخر شهریور شاهد عرضه جدید پساب در بورس انرژی هستیم. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفارت عربستان در سوریه پس از 13 سال تعطیلی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. کاردار سفارت عربستان گفت این سفارتخانه برای توسعه روابط دو جانبه میان ریاض و دمشق تلاش می‌کند. معاون وزیر امور خارجه سوریه هم گفت از سرگیری فعالیت دوباره سفارت عربستان در دمشق در چارچوب تقویت تلاش‌های مشترک کشورهای عربی از جمله منافع کشورهای منطقه است. عربستان خرداد امسال سفیر خود در دمشق را تعیین کرد. رژیم صهیونیستی پس از حمله به کاروان کارکنان سازمان ملل متحد در شمال غزه آنان را بازداشت و پس از 8 ساعت آزاد کرد. رئیس آژانس آنروا گفت در ادامه تخلف‌ها و اقدام‌های غیرقانونی صهیونیست‌ها علیه نیروهای سازمان ملل در غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی این کاروان را به زور اسلحه متوقف کردند و به خودروهای سازمان ملل با بولدوزر آسیب شدیدی رساندند. یک تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد تهدید علیه اسرائیل جهانی شده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در واکنش به گسترش عملیات شهادت طلبانه و تلافی جویانه علیه رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده است.
جنایت صهیونیست‌ها در غزه در حالی وارد 12th ماه خود شده که شمار شهدای غزه به بیش از 41,000 نفر رسیده. بر اساس آمار اعلام شده بیش از 18,000 نفر از شهدا کودکان هستند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات شهادت طلبانه و تلافی جویانه ماهر الجازی راننده کامیون اردنی مدعی شده اسرائیل در یک ایدئولوژی آدمکشی محصور شده. نگرانی صهیونیست ها از جهانی شدن گفتمان مقاومت که حالا چند ماهی است که به کشورهای حامیانشان هم رسیده. گفتمانی چنان فراگیر که حامیانش حاضرند جان خود را برایش فدا کنند. فرقی هم نمی کند حسن ساکلان گردشگر اهل ترکیه در قدس باشد که با عملیات استشهادی به یک پلیس رژیم صهیونیستی حمله و او را زخمی کرد، یا اینکه محمد صلاح سرباز مصری باشد که سه نظامی اسرائیلی را در عملیات استشهادی دیگری به قتل رساند. نگرانی صهیونیست ها وقتی بیشتر می شود که عاملان عملیات استشهادی علیه صهیونیست ها هر کجا که باشد به عنوان قهرمان ملی آن کشور شناخته می شود. خبرنگار شبکه هیدابروت رژیم صهیونیستی:
محمد صلاح تروریست مصری که سه سرباز اسرائیلی را کشت، متاسفانه اکنون در بین مردم مصر دیل به یک قهرمان ملی شده.
شرایطی متأثر از جهانی شدن گفتمان مقاومت که تحلیلگر صهیونیست از آن به عنوان تهدیدی فراگیر علیه اسرائیل نام میبرد. تحلیلگر صهیونیست:
تهدید گسترده علیه اسرائیل از مرزها عبور کرده و فقط به نوار غزه یا کرانه باختری و حتی جهان عرب محدود نمیشه.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
شکایت 18 بیمار آمریکایی از پرستاری که به جای مستکن قوی از آب برای بیمارانش استفاده میکرد. دنی اسکوفیل، پرستار بیمارستانی در ایالت اورگون، مایع فنتانیل تجویز شده به بیمارانش را با آب جایگزین می‌کرده و باعث عفونت‌های جدی و در بسیاری موارد مرگبار شده. حالا وکلای 18 بیمار که 9 نفرشان زنده ماندند و 9 نفری که فوت کردند از این پرستار و بیمارستان متخلف شکایت و تقاضای 303 میلیون دلار غرامت کردند. اسکوفیلد که هنوز به اتهام‌های انحراف دارویی اعتراف نکرده با وثیقه آزاد است و منتظر محاکمه در پرونده ای جنایی است. اعتراض‌ها به مرگ مشکوک بیش از 2000 بیمار اعصاب و روان در شرق انگلیس در 24 سال گذشته. شماری از خانواده‌های جانباختگان در تجمعی پایان دادن به بی‌توجهی به سلامت روان در این کشور را خواستار شدند. خانواده‌های قربانیان که تصویر آنان را در دست داشتند در برابر محل بررسی علت افزایش مرگ مربوط به نارسایی‌های مربوط به سلامت روان در شرق انگلیس تجمع کردند و رسیدگی به چرایی بی‌توجهی به درمان و مرگ عزیزانشان را خواستار شدند. برخی خبرها از سوء استفاده جنسی از این بیماران در زمان بستری حکایت دارد. با گسترش اعتراض خانواده‌های قربانیان، خدمات درمانی ملی انگلیس قرار است تحقیقات تازه‌ای را با اختیارهای بیشتر از موارد قبلی در این باره آغاز کند. و شمار قربانیان طوفان موسوم به یاگی در ویتنام به 63 نفر رسید. دولت ویتنام اعلام کرد آمار ناپدید شدگان در پی طوفان در شمال این کشور به 40 تن رسیده. سیل و رانش زمین ناشی از این طوفان 752 زخمی هم بر جای گذاشته. طوفان یاگی که قدرتمندترین طوفان امسال در آسیا نام گرفته، اوایل هفته به سواحل شرقی ویتنام رسید و علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های زیادی به این مناطق وارد کرد. طوفان یاگی قبل از ویتنام جنوب چین و فیلیپین را تحت تأثیر قرار داده بود. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران، ساعت 12:01 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. مشروع خبرهای ایران و جهان رأس ساعت 14 از رادیو ایران تقدیم حضور شما خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، روز بخیر و خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزاریم که شنونده این شبکه رادیویی هستید و باز هم ممنونیم که در مصرف برق صرفه جویی میکنید و بهینه مصرف میکنید. نام و یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم و برای جانبازان سرافرازمون آرزوی سلامتی می‌کنیم. در این فرصت شنونده برنامه پلاک 8 از رادیو ایران خواهید بود.
بند کفشای خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
چشم‌ها هیچگاه دروغ نمی‌گویند، مثل خود تو. به چشم‌های آرام و صبورت در قاب بالای مزارت نگاه می‌کنم و دلم می‌لرزد. دلم می‌لرزد از ملکوت پاکی و صداقت آرامیده در نگاهت، از اقیانوس آرام چشمانت. دلم می‌لرزد و می‌گیرد که تو در ملکوتی و ما در این ملک خاکی. راستی از کدام راه رفتی که به هفتمین آسمان عشق رسیدی ای شهید؟ به نام خداوندی که همراه همیشگی ماست، سلام و درود می‌فرستیم به سید و سالار شهیدان و شهدای این آب و خاک و سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه پلاک 8. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه و شما صدای من آرش احمدی رو از سنگر پلاک 8 می‌شنوین که لبریز از یاد و نام شهدا و جانبازان. امروز شنبه 20 شهریور ماه در سال روز شهادت دومین شهید مهراب آیت الله مدنی قرار داریم، شهید والا مقامی که منافقین روز 20 شهریور 1360 وجود آسمانیش رو مانند حضرت علی ابن ابی طالب در مهراب به شهادت رسوندن درود خدا بر شهدای انقلاب اسلامی، خصوصا شهدای ترور. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. اگه میخواین تلفن به ما بزنین 220-486 225009 و سامانه پیامکی ما 30900. مثل هر روز اگر خاطری از دوران دفاع مقدس دارید، اگر خاطری از امنیت کشور، دفاع از حرم دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید یا حتی میخواید یکی از همرزمان شهیدتون رو به ما معرفی کنید. 220-486 225009 و سامانه پیامکی ما 30900. آیت الله اسدالله مدنی در سال 1292 در آذرشهر به دنیا آمد و بعدها خدمات گرانقدری به اسلام و مسلمانان کرد. آیت الله مدنی در اوایل جوانی بود که به راه طالبان علم و کمال وارد شد. آیت الله مدنی 4 سال در محضر امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافت و از دروس فلسفه، عرفان و اخلاق ایشان بهره فراوان برد و همین درس نیز موجب شد امام رحمت الله علیه را در مقام عمل بالاتر و برتر از مرز علم بداند و عشقش به ایشان افزون شود. آیت الله مدنی به جهت خلاقیت و در این حال متانتش همیشه مورد توجه استادان حوزه علمی نجف بود و به دستور آیت الله سید محسن حکیم در دروس مختلف تدریس می‌کرد. هنوز چند سالی از حضورش در نجف اشرف نگذشته بود که از استادان بزرگ در حوزه علمی نجف شد. منافقین روز 20 شهریور 1360 او را مانند حضرت علی علیه السلام در محراب به شهادت رساندند. آیت الله مدنی همانند تمام نماز جمعه ها بعد از خطبه ها شروع به نماز خواندن کرد که در آن لحظه یکی از حضار و نمازگزاران به ایشان نزدیک شد. یکی از این شاهدان در این باره می گوید: من در نماز جمعه بودم، شاید 10 قدم با آیت الله مدنی فاصله داشتم. ایشان پس از اتمام نماز جمعه همیشه مستحبات نماز ظهر و عصر را هم می‌خواندند. وقتی که می‌خواستند شروع به نماز کنند، ناگهان یکی از افراد که به ظاهر قصد دادن وجوهات شرعیه به آیت الله مدنی را داشت به ایشان نزدیک شد و در یک لحظه با انفجار خود آیت الله مدنی را به شهادت رساند. روحش شاد.
آیت الله مدنی از اول مجاهد بوده، از اول مبارزه با فساد میکرد، برای فساد هم خیلی حساس بوده.
ایشون درس میگفتن در مدرسه سید و 30-40 نفر هم شاگرد داشت. چون در نجف درس گفتم مثل حالا نیست، یعنی همه کس نمیتونه اونجا ارزندام بکنه و مدرس بشه.
از نظر علمی بسیار بالا بوده، در تقویش هم همونطوری بوده.
این خودش برای بنده اسباب خجالت است که این دستور داده شود که موعظه کنم و خودم را به موعظه بیشتر از همه محتاج میبینم. خودم جاهی به حساب خودم میرسم، قسم میدهم خدا را، خدا به عزتت، به جلالت، به کبریاءت،
به خاصان درگاهت قسمت میدهیم از ما حساب دقیق نگیر، همون ظواهر ما را حساب کن و ما چیزی دیگری نمیخواییم.
در این حال که سید مسلم بوده میگفت من مقلد ایمان
شاهد بودم. من چند بار ایشون با حضرت امام صحبت میشدن تلفونه، با تمام قد بلند میشد، به ولی فقیه اینقدر احترام میگذاشت.
اجازه اجتهاد آیت الله حکیم، آیت الله خانساری و حضرت امام هم به ایشون اجازه اجتهاد داده بودن، آیت الله خویی هم اجازه اجتهاد داده بودن. با اینکه خودش مجتهد بود، صاحب نظر بود، اما به قدر به امام علاقمند بود که اگر سؤالی میشد میفرمود چی نظر امام اینی.
سال 56 تنور انقلاب خیلی جرم بود، تظاهرات در تبریز روز افسونی می کرده. ما توسط آیت الله قاضی شنیدیم که آیت الله مدنی در مهابات تبعیده، برید پیش ایشان و نامه می نویسم از آقا خواهش کنید بعد از اتمام تبعید تشریف بیارن تبریز.
آمد تبریز در مسجد خونین که قاند مسجد میگوییم، اونجا نماز میخوند و بالاخره اقامه نماز میشد.
شورای مجبشا شروع شد تبریز.
مرد خیلی شجاعی بود و هیچ گونه از این که جانش رو نه مالش رو از دست بده، که مال زیادی هم نداشت گویا، ولی ایبایی از این مسئله نداشت.
رضا مجبور شدن آقای مدنی رو دستگیر کنن.
بعد از پیروزی انقلاب باز هم آیت الله مدنی آمد تبریز به دستور حضرت امام. نماز جمعه را هم یک هفته آیت الله شهید قاضی میخوند، یک هفته آیت الله شهید مدنی.
برادران، شما را و خودم را سفارش میکنم به تقوای خدا، که راه نجاتی به غیر تقوا نداریم. آقا امیر المؤمنین فرمود منطقهم الصواب، گفتار مسلمان و اهل تقوانن گفتار گرک صحیح گفتار را.
محور وحدت بود در استان ما اون زمان. شما برگردید به سال 59 58، نیمه اول 60، ببینید آذربایجان چی بود، چه حادثه‌ای میخواد رخ بده، چه مشکلی میخواد اینجا به اصطلاح بیوزوت بیاد. ایشون مدیریت میشه.
باور کنید که ما احساس کردیم که آقای مدنی با یک اوحت خاص میاد.
پیاده شد ماش به من گفت که گفای اون صدقه ها یا بریز.
آقای مدنی نماز جمعه را تمام کرد. عادتش این بود بعد از نماز جمعه، بعد از خطبه ها، دو رکعت نماز میخواند.
آقا چی نماز میخواند؟ من جلو آقا استاده بودم،
دیدم که از صف سوم یه نفر بلند شد آمد خدمت آقا.
این نانزش رو چه بسته بود؟ دو سه دار نانزش واسه خودش؟ زامناش رو چشیده بود؟ اومده بود از پشت آقا رو گرفته بود.
با حرف گفتن که برادر آقا نماز میخونه، تمام کنه بیا چنار نامشون بدید. بعد
نماز دو رکعت گونه گرفته بود، دو سه بار تکبیر گفت الله اکبر.
نارنجش ها برمین فضیل شد.
بعد ایشون افتاد و اون تروریست هم خودشم افتاد که نارنجه منفجر شده بود و ایشون را بردن به بیمارستان.
تا بذاره روی تخت عمل، بالاخره اونجا دیگه نفسش قطع شد، فوت کرد.
من یه مرتبه از اتاق عمل اومدم بیرون، دیدم آقای بهادینی با خانمش چه دختر آقا میشه از پله ها میان بالا.
میگفتن ایشون نره حالش خانم دارم. گفت نه، پدر من قبل از افطار جز دعاهایی که به ما میگفت داشته باشید این بود که شهادت نصیب هم بشه.
مرد این عالم نبود، خیلی وقتا خودش میدونست بالاخره به این مقام عظمای شهادت خواهد رسید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید. این روزها خب خبرهای زیادی رو ما در رسانه، خصوصا در واقع رسانه‌های غربی، رسانه‌های آمریکایی راجع به حمله‌های رژیم صهیونیستی به فلسطین و غزه میشنویم، اما اونطوری که باید و شاید حقایق بیان نمیشه. و خب طبیعتاً این که چرا حقایق رو نمیگن ما باید تبیین کنیم.